بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز سه‌شنبه رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با شرکت دو ناو هواپیمابر آمریکایی و بیش از 100 هواپیمای جنگی آغاز شد. خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیامی که به علی لاریجانی مسئول مذاکرات اتمی ایران فرستاده است گفت وی از جانب دیگران پیامی را در زمینه مذاکرات به وی انتقال داده است. آقای سولانا ابراز امیدواری کرد که ایران به میز مذاکرات بازگردد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد دیپلماسی در ماجرای بازداشت 15 ملوان و سرباز این کشور توسط ایران پیروز شود، اما وی گفت لندن برای حرکت به مرحله دیگری در صورت شکست دیپلماسی آماده شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به این پرسش که منظورش از مرحله دیگر چیست گفت باید دید، اما چیزی که مقام‌های ایرانی باید بفهمند این است که بریتانیا نمی‌تواند شاهد بازداشت ملوانان و سربازان خود در آب‌های عراق باشد. سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند با تصویب لایحه مخارج جنگ عراق مخالفت نخواهند کرد، حتی اگر این لایحه شامل تعیین تاریخی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق باشد. میچ مک‌کونل رهبر اقلیت سنای آمریکا میگوید هدف حزب جمهوری‌خواه تصویب سریع این لایحه است، زیرا وی می‌داند که پرزیدنت بوش با این طرح مخالفت نخواهد کرد. هم‌اکنون سناتورهای آمریکایی درباره طرح 122 میلیارد دلاری هزینه‌های جنگ عراق و افغانستان بحث می‌کنند. این طرح به طور غیر الزام‌آور از دولت پرزیدنت بوش می‌خواهد تا ماه مارس 2008 سربازان آمریکایی را از عراق خارج کنند. و مقامات افغان روز سه‌شنبه از یک بمب‌گذاری انتحاری در استان هلمند خبر دادند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس. استقبال کانادایی ها از نمایش فیلم مستندی در مورد زندگی همجنسگرایان ایرانی. توافق اسپانیا و روسیه برای ساخت و پرتاب تلسکوپ فضایی. و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با شرکت دو ناو هواپیمابر آمریکایی و بیش از 100 هواپیمایی جنگی آغاز شد. این بزرگترین رزمایش نظامی آمریکا در خلیج فارس از بعد از حمله به عراق است. این رزمایش چند روز پس از دستگیری 15 ملوان بریتانیایی توسط مقام‌های ایران در آب‌های عراق انجام می‌شود، ولی مقام‌های آمریکایی هر گونه ارتباط میان دستگیری ملوانان بریتانیایی با برگزاری این آزمایش را رد می‌کنند و می‌گویند برنامه انجام این تمرین نظامی از قبل ریخته شده بود و قصد تهدید ایران در میان نیست. علی سجادی گزارش می‌دهد.
خبرنگار اسوسییتد پرس از عرشه ناو هواپیمایی
فارس گزارش داده است که بیش از 100 هواپیمای جنگی آمریکا در بزرگترین نمایش و رزمایش جنگی از بعد از حمله نیروهای ائتلاف به عراق شرکت داشتند. در این مانور که 4 روز بعد از دستگیری 15 ملوان بریتانیایی توسط ایران در آب‌های عراق انجام می‌شود، 15 کشتی آمریکایی از جمله دو ناو هواپیمابر استنیس و آیزنهاور شرکت دارند. علاوه بر کشتی ها و دو ناو هواپیما بر جنگنده بمب افکن های F-18 نیز ده ها پرواز در این تمرین ها انجام دادند. جان پرکینز افسر نیروی دریایی آمریکا بر روی عرشه ناو USS جان سی استنیس در 80 مایلی سواحل امارات متحده عربی به خبرنگار آسوشیتد پرس گفته است این رزمایش ها توانایی ها و آمادگی ما را در مقابله با تهدیدهای امنیتی به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم امنیت محیط و راه حیاتی اقتصاد جهانی را باز نگه داریم. جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها تهدید کرده است که ممکن است تنگه هرمز را مسدود کند و راه صدور نفت از خلیج فارس را ببندد. کوین اندال از مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفته است این رزمایش به عنوان واکنش نسبت به دستگیری مروانان بریتانیایی یا تهدید جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است. کوین اندال روشن نکرد که تصمیم به انجام این رزمایش دقیقاً چه زمانی گرفته شده، اما افزود چندین روز پیش برنامه ریزی ها انجام شده بود و اضافه کرد که تمرین ناوگان آمریکا و رزمایش در خارج از آبهای ایران انجام می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ها نیروی دریایی هیچ یک از نیروهای ائتلاف در این مانور مشارکت نکردند. ناو فرانسوی شارل دوگل همزمان با برگزاری این رزمایش در بیرون خلیج فارس مشغول عملیات حمایتی از نیروهای ناتو در افغانستان بود. برایان ویتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون روز سه‌شنبه گفت این رزمایش تعهد ما را به دوستان و متحدانمان در تأمین ثبات و امنیت منطقه نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ما علاقه‌ای به برخورد و تقابل در خلیج فارس نداریم. حدود 10,000 نفر از سربازان و ملوانان آمریکایی در این رزمایش شرکت دارند. آقای اندال از فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفت آنچه ایران و دیگران باید بدانند هدف از این رزمایش حفظ امنیت و ثبات در منطقه است. در ماه‌های آوریل و نوامبر سال گذشته نیروی دریایی ایران دو رزمایش در خلیج فارس برگزار کرد. نیروی دریایی آمریکا نیز در اکتبر گذشته دست به تمرین نظامی در منطقه زد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه ژانویه گذشته گفت ناو هواپیمابر USS جان سی استنیس به منظور هشدار به ایران به خلیج فارس اعزام شده است تا آنها درباره مقاصد آمریکا داوری نادرست نکنند. در حالی که نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و عراق با مشکلاتی روبرو هستند، ایران به طور روزافزونی حضور خود را در خلیج فارس به نمایش می‌گذارد و مقام‌های ایرانی به طور آشکار خواهان خروج آمریکا از خلیج فارس شدند و از متحدان عرب آمریکا در منطقه خواستند به فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا خاتمه دهند. در همین حال رهبران عرب به طور فزاینده‌ای درباره موضع آمریکا نسبت به ایران حساس شدند و معتقدند که یک جنگ ناخواسته ممکن است به سرزمین‌های آنان کشیده شود. با این حال هیچ کدام خواهان اتحاد با ایران نیستند.
علی سجادی نگاهی داشت به آغاز رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس. نمایش یک فیلم مستند در تلویزیون دولتی کانادا که زندگی مخفی همجنسگرایان ایرانی را نشان می‌دهد، با استقبال بینندگان کانادایی مواجه شده است. در این فیلم مستند که فعالیت‌های زیرزمینی اقلیت‌های جنسی کشور برای احقاق حقوق شهروندیشان به تصویر کشیده شده، مخاطبان کانادایی برای اولین بار با زندگی دشوار همجنسگرایان در جامعه ایران آشنا می‌شوند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
فیلم مستندی که اخیراً در مورد زندگی همجنسگرایان در ایران در CBC تلویزیون دولتی کانادا نمایش داده شد. چهره جدیدی از وضعیت این گروه از اقلیت‌های جنسی که از نظر فردی و اجتماعی در شرایط پرچالشی زندگی می‌کنند نشان می‌دهد.
من خودم همجنسگرا هستم. خیلی سخته. احساس می‌کنم که وقتش شده که ما صحبت کنیم. تا کی می‌خوایم یه گوشه پنهان باشیم؟
فرید حایری نژاد تهیه کننده ایرانی کانادایی این فیلم مستند که در پی سفر چند ماه گذشته خود به ایران، زندگی گروهی از همجنسگرایان ایرانی و فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی را از نزدیک مورد بررسی قرار داده است. در مورد این فیلم مستند به رادیو فردا چنین میگوید:
من ندیدم کسی اونچنان بپردازه به این قضیه، نه در جامعه ایران و نه در رسانه‌های خارجی. شاید یکی از دلایلش این باشه که این مسئله هنوز جا نیفتاده، اولویت نداره. هنوز در گیرودار تابوهای خاص خودش هست. من فکر میکنم واقعا جا داره راجع به این صحبت بشه. جزئی از هر جامعه و هر جامعه همجنسگراها مشکلات خودشونو دارن. تا 20 سال پیش در کانادا جرم محسوب میشد. هنوز تبعیض وجود داره نسبت به این افراد. یه پروسه‌ای که در همه جوامع وجود داره و اونها هم برای حق و حقوقشون فعالیت میکنن. در ایران اتفاقات الان داره میفته. تا به حال به این شکل هیچ حرکتی نبوده که بخواد طلب حق و حقوق بهره‌مندی بکنه. مسئله سیاسی نیست، با اینکه بعد سیاسی پیدا میکنه، ولی مسئله حقوق شهروندی هست. به رسمیت شناخته بشن. یعنی در ایران هنوز همجنسگرا معنی نداره. در همه کشورها همجنسگراها مسائل و مشکلات زیاد دارن. اما قوانین به نوعی دفاع میکنه از حقوق شهروندی این افراد. در ایران مسائل فرهنگی باعث شده که نظر خوبی نسبت به همجنسگراها نداشته باشن. هنوز همجنسگرایی رو همجنس بازی میدونن، بیماری میدونن. قانون مثلا حمایت نمیکنه، بلکه جرم میدونه.
آقای هایری نجات به رادیو فردا میگوید در حالی که مسائلی همچون پرونده هسته‌ای ایران، وضعیت حقوق زنان و کودکان در ایران توجه ویژه جامعه بین‌الملل و رسانه‌های غربی را به خود جلب می‌کند، چندان که باید و شاید به وضعیت زندگی اقلیت‌های جنسی در ایران که جامعه اسلامی و از نظر فرهنگی و اجتماعی سنتی است پرداخته نشده است.
تاکید بعد بشینیم و قصه بخوریم و اشک بریزیم که چرا ما اینجوری هستیم. به خدا شکایت کنیم که برای چی ما رو اینجوری درست کرد. وقت شده که فعالیت همون شروع بشه، از خودمون دفاع کنیم. افرادی مثل من باید بیان جلوی دوربین ها، باید بیان خودشون رو علم کنن در مقابل این تیرها.
در بخش دیگری از گفتگوی خود فرید هایری نژاد با اشاره به استقبال و واکنش های مثبت نسبت به پخش این فیلم در تلویزیون دولتی کانادا در مورد تنهایی و زندگی دشوار اقلیت های جنسی در ایران و خطرهایی که متوجه این قشر جامعه در ایران است به رادیو فردا چنین میگوید:
چیزی که برای من حیرت انگیز بود این بود که این دوستان میخواستن که حرف بزنن، به جایی رسیده بودن وقتی میبینی کسی نیست که بهت گوش بده، فقط کافیه که یکی پیدا بکنن تا چه از دلشون هست خالی بکنن. اینا در یک تنهایی به سر میبرن. اگر برین توی مناطق دور افتاده تر تو شهرهای کوچک، به قول خودشون میگن اصلا فاجعه آمیزه، برای اینکه امکاناتی براشون وجود نداره که به راحتی کافی شاپ یا توی پارک ها آشنا بشن. براشون خیلی دردناک هست، خیلی سخت هست، راهی نداشتن خودشونو بشناسن، بفهمن کی هستن، چی هستن. خیلیشون تصور میکنن بیماری روانی دارن یا یه مشکلی دارن. با این قضیه هم به عنوان یک جرم رفتار میشه. این مسئله لبات محسوب میشه. جرم زدایی بخش اعظم کاریه که مثلا همجنسگرا در ایران میخوان بکنن. مجازاتی اصلی که خیلی عادی هست و اتفاق میفته شلاقه. یعنی صد ضرب شلاق یه چیز خیلی نرمالی هست که اتفاق میفته. شیرین که ترانسکشوال هست خیلی مورد آزار و اذیت قرار گرفته توی خیابون از طرف نیروهای شبه پلیسی. دولت ایران هم زیاد من فکر نمیکنم بخواد به صورت گسترده دست به دستگیری همجنسگرا رویان بکنه. یه زندگی معمولی خودتو داری، کار زیادی هم باید ندارم. بله گیر بیفتی صد ضرب شلاق رو داری. گذشته از مسئله اجتماعی فرهنگی که درگیرش هست.
مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. توجه جهانیان اخیراً متوجه حرکت‌ها و جریان‌های در ایران شده که نام جنبش بر آن گذاشته می‌شود. چنانچه مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر می‌گوید، فارغ از آن که این حرکت‌ها ویژگی ابعاد رهبری و سازماندهی مورد نظر یک جنبش را داشته باشد، این حرکت‌ها به نام جنبش شناسایی شدند. توجه شما را به گفتار مهرانگیز کار در زمینه جنبش‌های اجتماعی جلب می‌کنم.
ایران با حرکت‌ها و جریاناتی که نام جنبش بر آن نهاده شده توجه جهان را به خود جلب ساخته است. به تدریج به کار بردن کلمه جنبش بدون پایبندی به تعاریف خاص آن رواج یافته و هر حرکت و جریان اعتراضی صرف نظر از ویژگی‌ها، ابعاد، رهبری و سازمان یافتگیش زیر نام جنبش شناسایی شده است. نظر به اینکه ایران تبدیل شده است به مجموعه ای از کنش‌ها و واکنش‌های مردمی و امنیتی، پرهیز از کلمه جنبش در حوزه‌های اعتراضی کار آسانی نیست. هرچند از لحاظ مفهومی امری ضروری و قابل تر هست. نخستین بار در سال 1378 با آنچه در حوزه اعتراض مسالمت آمیز دانشجویی اتفاق افتاد و هجوم وسیع و غیر منتظره نیروهای امنیتی به آن شکل و ویژگی خاص بخشید، وارد عصری شدیم که همچنان ادامه دارد. در این عصر هر حرکت اعتراضی به سرعت نام جنبش بر خود می نهد. حکومت با رفتارهای خشونت آمیز به هر نوع حرکت اعتراضی فرصت و امکان می دهد تا نام و عنوان جنبش بر خود نهاده و از تأثیرات و تأثرات این نامگذاری بهره‌مند بشود. به عبارت دیگر، برخورد خشونت آمیز و غیر لازم نیروهای امنیتی با هر حرکت مسالمت آمیز لحظه به لحظه بر تعداد جنبش ها می افزاید و کار به جایی رسیده که نام ایران در جهان فقط و فقط انواع جنبش ها را تداعی می کند، حالان که بسیاری دیگر از واقعیت های اجتماعی زیر جاذبه این نوع نامگذاری از نظرها کاملا دور مانده اند. این واقعیت ها واجد اهمیت بسیار هستند، مانند بیکاری، اعتیاد، آسیب پذیری و بالا رفتن نرخ جرم و جنایت. زیربنای آنچه از آن به عنوان جنبش دانشجویی نام می‌برند، آزادی‌های دانشگاهی است. حکومت می‌تواند آزادی‌های دانشگاهی را با ارتباط با نمایندگان دانشجویان تعریف کند و آن را بپذیرد. برخورد حاکمیت با آزادی‌های دانشگاهی که در جهان به رسمیت شناخته شده، هر حرکت دانشجویی را که به مطالبه برخی آزادی‌های آکادمیک نظر داشته باشد، مثلا چاپ یک نشریه در اون دانشگاهی با نام جنبش، به ثبت می‌رساند. برخورد حاکمیت با حقوق کار و به خصوص با حقوق بنیادی کار، یعنی حق اعتراض مسالمت‌آمیز و سندیکایی، هر حرکت صلح‌جویانه و اعتراضی را زیر نام جنبش دستبندی می‌کند. برخورد حاکمیت با انواع خواسته‌ها و مطالبات مشروع صنفی که متناسب با تحولات اجتماعی امروزی است، به حرکت‌ها و اعتراض‌ها هرچند کوچک اجازه می‌دهد خود را زیر نام جنبش تعریف کنند. دیر نیست زمانی که حاصل عملکرد نابخردانه حاکمیت تبدیل بشود به گرد همایی این حرکت‌های کوچک اعتراضی و تبدیل و استحاله آن به یک جنبش وسیع و غیر مسالمت‌آمیز. همیشه این گونه است. برخورد نابخردانه حکومت هاست که حرکت های کوچک را به جنبش های بزرگ و برانداز تبدیل می کند.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. به اطلاع شما میرسانم در مجله حقوق بشر امشب که ساعت 10 پخش میشود، نگاهی داریم به مسئله نهادهای اطلاعاتی موازی و نیز گفتگویی داریم با یکی از صدها پناهنده ایرانی است که سالهاست در ترکیه بلا تکلیف و سرگردان ماندند. روزنامه الشرق الاوسط بخشهایی از پیشنویس بیانیه کنفرانس سران عرب که از فردا در ریاض برگزار می شود را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، در بیانیه این کنفرانس همچون کنفرانس سران عرب در بیروت، آمادگی کشورهای عرب برای برقراری روابط کامل با اسرائیل در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی مورد تاکید قرار می گیرد. الشرق الاوسط پیش بینی می کند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در کنفرانس ریاض شرکت نکند. فریده رهبر گزارش می دهد.
اشرق الوسط می نویسد قرار است در کنفرانس سران عرب درباره یک پیمان امنیتی گسترده نیز میان کشورهای عرب مذاکره شود. به نوشته این روزنامه در کنفرانس ریاض طرح چنین پیمانی به طور اصولی مورد موافقت قرار می گیرد و جزئیات آن در نشست وزیران خارجه کشورهای عرب در آینده تصویب خواهد شد. هیچ مقام رسمی در ریاض تا کنون گزارش اشرق الوسط را تایید نکرده است. کنفرانس سران عرب از فردا به مدت 2 روز در پایتخت عربستان برگزار می شود. نشست وزیران خارجه کشورهای عرب روز گذشته در ریاض برگزار شد. در این نشست پیشنویس بیانیه پایانی کنفرانس سران عرب تهیه گردید. اشرق الوسط می نویسد بیانیه کنفرانس ریاض بازتاب بیانیه کنفرانس سران عرب در سال 2002 در بیروت خواهد بود. در بیانیه کنفرانس بیروت تاکید شده بود چنانچه اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطین را که پایتخت آن بیت المقدس باشد بپذیرد و بلندی‌های جولان را به سوریه بازگرداند، کشورهای عرب آماده‌اند با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کنند. در حال حاضر اردن و مصر دارای روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل هستند. در بیانیه کنفرانس ریاض همچون بیانیه کنفرانس بیروت از سازمان ملل درخواست خواهد شد که نظارت بر روند صلحی کامل و پایدار میان عرب و اسرائیل را بر عهده بگیرد. بیانیه کنفرانس ریاض همچنین تصمیم درباره بازگشت آوارگان فلسطینی را به مناطق فلسطینی به سازمان ملل واگذار می کند. متن بیانیه در مورد صلح عرب و اسرائیل را عبدالله بن عبدالعزیز در زمانی که ولیعهد عربستان بود به کنفرانس بیروت عرضه کرده بود. وی در مقام پادشاهی عربستان نیز تاکید کرده است که خواهان برقراری صلحی عادلانه میان عرب و اسرائیل است. خبرگزاری خاورمیانه گزارش می‌دهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه احتمالاً در کنفرانس ریاض شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر 1 روز پیش از کنفرانس سران عرب به ریاض رفته است تا پیش از برگزاری کنفرانس به طور خصوصی با پادشاه عربستان به مذاکره بنشیند.
فریده رهبر نگاهی داشت به گزارش روزنامه الشرق الوسط در مورد کنفرانس سران عرب که از فردا در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اسپانیا و روسیه توافقنامه‌ای برای ساخت و پرتاب تلسکوپ فضایی ماورای بنفش منعقد کردند. به گفته یه مقام‌های روسی، کشورهای آلمان، ایتالیا، چین و آفریقای جنوبی هم در حال مذاکره برای مشارکت در این پروژه هستند. همزمان روسیه قصد دارد موشک‌های سایز خود را از رده خارج و فضاپیماهای جدیدی به نام کلیپر را جایگزین آن سازد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو، ما را از تازه‌ترین خبرها در این زمینه آگاه می‌کند.
به نوشته روزنامه کمرسانت چاپ مسکو، پروژه مشترک روسیه و اسپانیا معروف به رصدخانه فضایی جهانی، جایی را که در علم نجوم بین‌المللی خالی مانده است، پر خواهد کرد. به گفته مقامات آژانس فضایی روسیه، کل هزینه ساخت و پرتاب این تلسکوپ حدود 300 میلیون یورو خواهد بود. از این هزینه حدود 100 میلیون یورو صرف پرتاب و عملیات ماهواره‌ای، حدود 150 میلیون یورو برای ساخت تلسکوپ و سکوی نصب آن و 50 میلیون یورو نیز هزینه وسایل دیگر می‌شود. اسپانیا هزینه 15% از ساخت این ماهواره را بر عهده خواهد گرفت. طبق این گزارش این تلسکوپ فضایی که دارای آینه‌ای به قطر 1.5 متر خواهد بود، مجهز به دوربین و دستگاه‌های سنجش طیف برای آزمایش نورهای ساطع از دیگر سیاره‌ها خواهد بود. در حال حاضر فقط دستگاه فیوسرس آمریکایی برای جذب طیف‌های ماورای بنفش در فضا وجود دارد. تلسکوپ فضایی هابل نیز امواج ماورای بنفش را مورد مشاهده قرار داده است، اما اکنون فقط در زمینه امواج مادون قرمز فعالیت دارد. از سوی دیگر امروز در مسکو اعلام شد که آژانس فضایی اروپا به روسیه پیشنهاد مشارکت در پروژه ساخت یک فضاپیمای مسافربری جدید به نام کلیپر را داده است. به گفته مقامات آژانس فضایی روسیه، قرار است این طرح در اجلاس آتی وزرای کشورهای عضو آژانس فضایی اروپا که در خرداد ماه سال جاری برگزار می شود مطرح شود تا انجام تحقیقات دو ساله مقدماتی برای اجرای آن به تصویب برسد. سخنگوی این آژانس اعلام کرد سفینه کلیپر قدرت حمل 6 فضانورد شامل 2 خلبان و 4 مسافر را دارد و صنعت فضایی اروپا می خواهد با مشارکت کردن در این پروژه و بهره بردن از تجربه بسیار ارزشمند روسیه در علوم فضایی امکان اعزام فضانوردان اروپایی را به فضا فراهم سازد. مانی کسروی، مسکو.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از ماها توقف، دیدار میان اعضای خانواده شهروندان کره شمالی و کره جنوبی که پس از جنگ کره از یکدیگر جدا و موفق به دیدار یکدیگر نشده بودند از سر گرفته شده است. کره جنوبی همچنین ارسال کمک‌های ضروری بشردوستانه به کره شمالی را دوباره آغاز کرده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
یک خانم مسن از کره جنوبی در تماس با خواهر بزرگتر خود در کره شمالی از او میپرسد آیا مرا میشناسی؟ این دو خواهر در میان بیش از 800 نفری بودند که در کره شمالی و جنوبی برای نخستین بار از سال 1950 تا کنون و پس از جنگ دو کره یکدیگر را میدیدند. این تجدید دیدار از طریق یک کنفرانس ویدیویی انجام شد. در پی جدایی دو کره، اعضای هزاران خانواده از یکدیگر جدا شدند. مقام‌های کره جنوبی میگویند تجدید دیدار از طریق ویدیو برای کسانی در نظر گرفته شده که یا به خاطر کهولت سن و یا به دلیل بیماری نمیتوانند به کره شمالی سفر کنند. یک گروه دیگر از شهروندان دو کره نیز در منطقه خوش آب و هوا در کوههای کره شمالی یکدیگر را ملاقات میکنند، اما تعداد این افراد کمتر از کسانی است که از طریق کنفرانس ویدیویی با یکدیگر ارتباط برقرار کردند. تجدید دیدار اعضای خانواده شهروندان دو کره پس از 13 ماه توقف دوباره از سر گرفته شده است. علت توقف تجدید دیدارها و بسیاری دیگر از روابط دو کره، آزمایش موشک بالستیک در ژوئیه سال گذشته و 3 ماه پس از آن انجام یک آزمایش هسته‌ای از سوی پیونگیانگ بود. لیانگ، وزیر وحدت دو کره از کره جنوبی میگوید امیدوار است که این تجدید دیدارها بیشتر برگزار شود. او میگوید برای انجام بیشتر این گونه دیدارها میان اعضای خانواده هایی که از هم جدا شده اند تلاش خواهد کرد، حتی اگر تماس در آغاز تنها از طریق نامه نگاری باشد. تدارک امکانات برای تجدید دیدارها میان اعضای خانواده شهروندان دو کره که از پس از جنگ از یکدیگر جدا شده اند از سوی لیانگ انجام شد. وی همچنین با اثرگیری ارائه کمک های کره جنوبی به کره شمالی موافقت کرد. نخستین محموله سیمان و کود از کره جنوبی به کره شمالی فرستاده شده است و یک محموله بزرگ برنج و کود نیز ماه آینده به کره شمالی فرستاده خواهد شد. گفتگوها در مورد اجرای موافقتنامه میان 6 کشور به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی هفته گذشته بی نتیجه پایان یافت. علت این امر اشکال تکنیکی در فرستادن 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی از بانک دلتای آسیای ماکائو به حساب پیونگیانگ در بانکی در چین بود که ایالات متحده پیشتر آن را مسدود کرده بود. سرمایه کره شمالی در بانک ماکائو آزاد شده است، اما به دلایل تکنیکی هنوز به حساب کره شمالی در پکن منتقل نشده است. پیونگیانگ میگوید تا زمانی که این پول به حساب کره شمالی در چین واریز نشود، در گفتگوها شرکت نخواهد کرد. یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به پکن رفته است تا مشکل انتقال سرمایه کره شمالی را حل کند. دیپلمات ها میگویند به احتمال زیاد این مشکل ظرف چند روز آینده حل خواهد شد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید و در پایان برنامه امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. سناتورهای جمهوری خواه آمریکا میگویند با تصویب لایحه مخارج جنگ عراق مخالفت نخواهند کرد، حتی اگر این لایحه شامل تعیین تاریخی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق باشد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی در ماجرای بازداشت 15 ملوان و سرباز این کشور توسط ایران پیروز شود، اما در این حال گفت لندن برای حرکت به مرحله دیگری در صورت شکست دیپلماسی آماده شده است. روز سه‌شنبه رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با شرکت دو ناو هواپیمابر آمریکایی و بیش از 100 هواپیمای جنگی آغاز شد. مقام‌های افغان روز سه‌شنبه از یک بمب‌گذاری انتحاری در استان هلمند خبر دادند. سیدی ولد شیخ عبدالله برنده انتخابات ریاست جمهوری موریتانی گفت قصد دارد در جهت دموکراسی و وحدت ملی گام بردارد. و یکی از 4 ماهواره جاسوسی ژاپن از کار افتاده است.